أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعوذ بك خداوند به تو پناه میبرم ان ازل او ازل از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم او ازل او ازل بلغزانم یا لغزانده شوم او ازلم او ازلم ظلم کنم یا به من ظلم شود او اجخلا او یوچخلا علیه به جهل کشانم یا به جهل کشته شانم. آقا سید اینو فکر کنم بعد صفحشو صفحه منو بیارن. این یه زحمتی نیست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. در سه جلسه یا الله سلام علیکم، در جلسه سوم گفتگو پیرامون داستان یوسف هستیم. انشالله دعا کنید که من بتونم این کار ادامه بدم. تمام انبیا رو نیت کردم که انجام بشه انشالله. هر جایی که بودیم در هر زمانی گفتگوش به دستتون میرسه. در دو جلسه گذشته گفتیم که غرض سوره یوسف بیان ولایت الله تعالی نسبت به بندش. اول اینو گفتیم، ابتدا روشن شاید نبود خیلی، ولی بعد با توضیحاتی که از مرحوم علامه دیدیم یکم گفتگو روشن‌تر شد. از این به بعد هم باز روشن‌تر خواهد شد که این ولایت یعنی چی. خلاصش این بود که داستان یوسف داستان بنده‌ایه که الله تعالی سرپرستی امورش رو به عهده گرفته. این مفهوم ولایت. ولایت یعنی به عهده گرفتن امور. و در نتیجه خداوند علارغم ظاهر داستان که پر از پیچ و خم و مهلکه و گرفتاری و گیر و گوره و ظاهراً اسباب عللی که همه در مسیر سقوط و شقاست، ولی در عین حال چون حق تعالی اداره امور رو به عهده گرفته به بهترین شکلی یوسف رو تربیت میکنه و به سرچشمه قرب میرسونه یوسف رو در این حوادث عجیب و غریبی که اتفاق میفته. بعد دیدیم که قرآن کریم فرمود که این احسن القصصه، یعنی نیکوترین داستان یا نیکوترین داستانگوییه، چون اخلاص در توحید رو در مقام بندگی نشون میده. اصلا موضوع سوره یوسف موضوعش ولایته. ولایت که همونطور که انشالله خواهیم گفت یه بیان خیلی زیبایی از مرحوم علامه داریم اینجا، ولایت و توحید در حقیقت یه چیزن. ولایت اتصاف به توحیده و توحید یگانه یافتن حق تعالیست، که حالا اینو بعد توضیح مفصلش خواهیم داد. این اخلاص در توحید در مقام بندگی داستان یوسفه و اینکه خداوند چطور میاد و ولایت بندش رو به عهده میگیره و در مسیر محبت بنده رو تربیت میکنه. از پست‌ترین مقاماتی که میشه تصور کرد، مقام بردگی، به عالی‌ترین مقامات هم انسانی و هم معنوی میرسونه. هم انسانی که پادشاهیه و هم معنوی که مقام ولایت. و بارها گفته ایم و بار دیگر میگوییم که این داستان یوسف نیست، داستان انسانه. به همین خاطر شما دائما جوری این روایت رو از خداوند میشنوید و خداوند جوری این داستان رو روایت میکنه که توی این روایت روش و راه رسیدن رو هم نشون میده که چی شد که یوسف به این چنین جایگاهی رسید و مرتب اشاره میکنه که و دیگران رو هم ما در این مقام سر خواهیم داد و کذالک نجزی المحسنین. پس داستان یوسف ماست، یوسفی که در جان ماست. یوسف رویای صادق میبینه. فصل اول داستان تعبیر رویا مقام اجتباس، برگزیدن، یعنی اینکه خداوند قرار یوسف برای خودش خالص کنه. دانش تعویل بهش بیاموزه، تعویل رویا و تعویل گفتار. تعویل گفتار خیلی مهمه که انسان بتونه عمق این کلامو بفهمه، که بعد حالا از این تعویل به تعابیر دیگه هم تعبیر خواهد کرد، بعد مفصل خواهیم گفت ان شاء الله. پدر نگران کید برادرانه، یوسف رو از بازگو کردن خواب نهی میکنه و آنچه در زندگی یوسف قرار رخ بده پر از اسرار و پنهان و نهانه و گره ها و سختی ها و مشکلاته. داستان رو در این بخش به علیم و حکیم ختم میکنه تا بفهمونه که تنها علم خداونده که به خاطر داره به همه جوانب و حکمتمونه که تدبیر دقیق این مسیر رو رقم میزنه و اینطوریه که داستان یوسف داستان ولایته. این یه خلاصه خیلی کوتاهی بود از آنچه که در دو جلسه گذشته تقدیم کردیم و اما ادامه سخن. بله اگه زحمتی نبود آخرش. بله عرض کنم که مرحوم علامه طباطبایی همون بیانی که الان اشاره کردم در قسمت قبلی در توضیح ارتباط بین توحید و ولایت یه تعبیر خیلی فوق‌العاده‌ای داره. ایشون در این تعبیر که در تفسیر البیانه، تفسیر البیان یه چاپ هم بیشتر نداره، حالا دیگه مثلا المیزان چاپ های مختلف داشته باشه، جلد ششمش که آخرین جلدشه، شیش جلد کلن بیشتر نیست، صفحه 15 این کتاب میگه که توحید و ولایت از نظر حقیقت یه چیزن، فقط از نظر اعتبار و نحوه لحاظ با هم دیگه فرق میکنه. حالا این اعتبار و نحوه لحاظ یه تعبیر علمیه، تعبیرشون، ولی خیلی ساده است، مفهومش خیلی ساده است. میگه یعنی چی؟ میگه یعنی این که توحید یعنی چی؟ اولا بارها شنیدیم که قرآن کریم سر تا سر یک پیام بیشتر نداره و اون پیام توحیده و روح قرآن و محور کلیدی مطالب قرآن کریم توحیده. توحید یعنی خداوند در ذات و صفات و افعال خود، من تعبیر علامه رو میگم بعد خیلی ساده توضیحش میدم، به حسب واقع و مطابق با نفس الامر یگانه است. این تعبیر علامه است، به حسب الواقع و نفس الامر. ولایت چیه؟ ولایت، الولایت و تحقق الاب بذالک، ولایت اینه که اب این چیزی که گفتیم تحقق پیدا بکنه به حسب علم. ولایت تحقق بنده به اینم بر حسب علمه. حالا این یعنی چی؟ اینا یکم عبارتش تا اینجا نارساس از تا اینجا، اما ایشون توضیح میده. میگه ببین منظورمون از تحقق بنده بر حسب علم، علم منظورمون اینجا علم مفهومی نیست که مربوط به مغزه، منظور علم قلبیه. یکی از معانی کلمه علم در اصلا در لغت عرب علم ماده علمه فعل قلبیه. وقتی میگه علم تو قلبیه. مثلا میگم علم تو کس صدیقی، یعنی تو رو دوست خودم یافتم، نه اینکه مغزم فهمید، یافتمش. من در پیچ و خم رفتار و زندگی با شما فهمیدم شما دوست منی. حالا میگیم فهمیدم، مثلا اینکه مثلا میگیم من بوی غذا رو شنیدم. حالا این تعبیر عرفیه، نه با گوشمون که، ولی میگیم بوی غذا شنیدم یعنی این بوی غذا به مشامم رسیده، بو کردم، متعهد شدم خودم به اون بو، اتحاد دیگه در علم. این علمی که ازش داره صحبت میکنه این است که انسان برای هیچ کس جز خدای تعالی در ذات و صفات و اسما استقلالی نبینه، نه اینکه در مغزش فقط شنید داره بله خدا یکیست و شریک و مثل مانند ندارد. این جنسش اینجوری نیست، جنسش اینجوریه که در تمام لحظات و حرکات و سکنات و گفتار و رفتارش ظهور پیدا میکنه که ذات و صفات و اسما از آن حق تعالی میدونه. یعنی چی؟ مثلا اگه یه مثال بخوایم بزنیم، مثلا ان العزت لله جمیعا، عزت تمامی عزت از آن الله تعالی است. اگه یه بنده اینو یافته باشه از هیچ کس جز حق تعالی عزت نمیطلبه. بسیاری از مفاسد اخلاقی به خاطر عزت طلبیه، بسیاری از مفاسد اخلاقی به خاطر قدرت طلبیه، بسیاری از مفاسد اخلاقی به خاطر ثروت طلبیه، بسیاری از مفاسد اخلاقی، سلام علیکم، به خاطر شهرت طلبیه. شهرت طلبی، عزت طلبی، ثروت طلبی، قدرت طلبی. خب من طالب قدرتم، نگاه میکنم ببینم قدرت کجاست، میبینم قدرت در کنار صاحبان قدرته، بعد میرم در سایه صاحبان قدرت. برای اینکه صاحبان قدرت منو در این قدرت شریک کنم، باید تابع صاحبان قدرت و اراده صاحبان قدرت باشم. تبعیت از اراده صاحبان قدرت اینه که هرچی اون اراده میکنه من میگم چشم. تبعیت از صاحبان ثروت اینه که هرچی صاحب ثروت و دارای اراده میکنه من میگم چشم. طالب عزت باید برم سراغ کسی که عزت در دستشه، باید هرچی اون میگه بگم چشم. اما اگر این جمله در کسی تحقق پیدا کرده باشه، ولی خدا یعنی چون این کسی، یعنی کسی که یافته که یک حقیقت بیشتر در این عالم نیست، بقیه سایرین حقیقت وجودشون رو از اون دریافت میکنن. ببینیم این حرف ساده ای نیستش که شما و من یالله وقتی با یکی مخالفت میکنیم، همین الان یک کسی به من اعتراض کنه، من در قلبم یه چیزی پیدا میشه، یکی من تایید کنه خوشحال میشه. حالا اگه آدم روبروی همدیگه قرار بگیرن، مقدسترین مقدسات همدیگه رو بخوان هدف بگیرن، چقدر اون طرف مقابلی که شما مقدساتش رو هدف گرفتی عصبانی میشه، تا جایی که ممکنه خون شما رو روی زمین بریزه، همونطوری که الان داریم میبینیم این اتفاق میفته. آدم سر مقدساتشون خون همدیگه رو میریزن. اون وقت یه پیامبری اومده جلوی مقدسات قومش وایساده، میگه من از این چیزایی که شما میپرستید بیزارم و هیچ ترسی هم از شما ندارم. بعد اگه آدم سوال کنه این جرأت رو از کجا آورده، در ادامه کلامش میگه و ما من دابتن الا هو و آخذون به ناصیتها، من از شما نمیترسم برای این که هیچ جنبنده ای نیست الا این که ناصیهش در دست پروردگاره. اینو میگن توحید عملی. و الا کتاب توحید و درس توحید و 700 صفحه کتاب توحید بری بخونی، انواع برهانهایی بر اثبات توحید، اینا هیچ کدوم تا وقتی که به یافته تبدیل نشه کار نمیکنه. یافته کار میکنه. اگه کسی یافت که یه حقیقت بیشتر در این عالم نیست که صاحب اسما و صفاته، نه اینکه دیگران پوچن، دیگران هستن صاحب نیستن. باران میباره ولی به تملک خودش زمین رو سبز نمیکنه. خداوند میگه منم که زمین رو سبز میکنم، انتم تزرعون و ام نحن زارعون، شما زارعین یا من زارعم. این یعنی اصالت نبینه برای اسباب، استقلال نبینه، نه اینکه اسباب نیستن، اسباب هستن. این معنای ولایته. بعد ایشون تأکید میکنه میگه لا به حسب نظر و فکر، به حسب اندیشه که همه ما میگیم خداوند یگانه است و شریک و مثلمانا ندارد دیگه. کی گفته خداوند دوگانه است؟ ما مسلمون اگه باشیم هممون به یه خدا اعتقاد داریم دیگه. اما این اعتقاد اگه بخواد در عمل ظهور پیدا بکنه کلی آثار عملی داره و مثلا در عمل من و امثال من دیده نمیشه. لذا بنده و امثال بنده مشترک عملی هستیم. ایشون میگه نه به حسب نظر بلکه به حسب تحقق، یعنی این توحید در وجودش تحقق پیدا کرده به گونه ای که قول و فعلش با هم نقیض نیستن. خیلی قشنگ گفته با. لا یناقض قول و فعله. این که میگه خداوند یگانه است و شریک و مثل مانند نداره، شما در عملش هم اینو میبینید، در رفتارش هم برای غیر خدا اصالت قائل نیست، احترام قائل ها، اصالت قائل نیست، کردار و گفتارش با هم منافات نداره. پس ولایت همون توحیده، ولایت تحقق به مقام توحیده. این داستان یوسف داستان ولایته و ما حالا در فراسای آینده انشالله میبینیم که چگونه همین توحید بود که یوسف رو نجات داد. و الا امروز داشتم یه فصلش آماده میکردم، قبلا من اینو بارها و بارها خونده بودم از زیبایی این کلمات مرحوم علامه، امروز دیگه عدد براش گذاشتم، 15 تا مورد ذکر میکنه در داستان یوسف که این 15 تا مورد هر کدومش باعث میشه که نجات پیدا کردن یوسف از اون مهلکه در آستانه یک امر محال باشه و شبیه به معجزه. یعنی هیچ بشری نمیتونسته از اون مهلکه‌ای که زلیخا برای یوسف درست کرد نجات پیدا بکنه. تنها چیزی که میتونه نجات بده یک کسی رو همین مقام ولایته، یعنی اتصاف به توحیده، که دقیقاً این حالت از کلام یوسف فوران میکنه اونجایی که میگه قال معاذ الله. انشالله به اونجا که برسیم عرض خواهم کرد. خب فصل اول داستان خواب یوسف بود، تمام شد تو خواب یوسف و توصیه پدر. فصل دوم داستان کید برادرانه و نقشه‌ای که برادران کشیدن. فصل دوم از اینجا شروع میشه. لقد کان فی یوسف و اخوتهی آیاتون لسائلین. به راستی که در داستان یوسف و برادرانش نشانه هایی، یعنی عبرت ها و درس هایی برای پرسشگران وجود داره. آیه نشانه است دیگه. بخش دوم با این عبارت آغاز میشه و باز دوباره تایید میکنه این عرضیه که ما همین عرضمون از همین آیات گرفتیم دیگه، نه که من اینو فهمیده باشم، که این عرضی که ما از این آیات میکنیم بارها میگیم اینا داستانگویی نیست. این عبارت هم نشون میده که صرفا هدف نقل داستان نیست، آیاته. آیاتون لسائلی. البته آیات قرآن کریم و به قول مرحوم علامه طباطبایی میشه به حسب زمینه آیه تفسیر کرد، میشه به طور مطلق تفسیر کرد. زمینه آیه این بوده که یه عده اومدن راجع به داستان یوسف سوال کردن و خداوند این آیات رو نازل کرده بر پیامبر. این سائلین یعنی اونایی که پیغمبر اومدن از تو سوال کردن، این داستان از این قراره. اما اگه به طور مطلق نگاه کنید، هر کسی که سائل باشه و سوال کننده باشه، و بعدم نمیگه که بله اینا سوال کردن ما جواب دادیم، یه آیاتی در این داستان هست برای کسی که سوال کنه. آیات نشانه هاست. این نشانه ها هم چون قرآن کریم کتاب هدایت، نشانه های هدایته. این ارائه این آیات برای هدایته، برای هدایت انسانه. خب در بخش قبلی داستان وقتی که جناب یعقوب خواب یوسف رو شنید، به یوسف توصیه کرد که قال یا بنی لا تقصص رویاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. گفت که فرزند عزیزم این رویا رو برای برادرانت بازگو نکن، که یه نیرنگ سختی به کار می‌بندن در کار تو، قطعا یه نیرنگی در کار خواهد بود و علت این نیرنگ هم دخالت شیطانه و البته انتخاب خود برادراست، که شیطان به خاطر دشمنی آشکاری که با انسان داره نمیذاره اینا مسیر درست رو انتخاب بکنن. در این بیان جناب یعقوب به فراست الهی به دو مسئله اشاره کرد. یکی کید برادران که فرمود فیکیدوا لک کیدا، برات یه نیرنگ سختی رو به کار می‌بندن. دو دخالت شیطان که ان الشیطان للانسان عدو مبین. ببینید دقیقا خود عبارت هم فعل برادرانو داره نشون میده، هم عمل شیطانو. نه کار شیطان بوده که دست اینا بسته باشه، نه بدون عامل خارجی بوده. اینا یکیدو، شیطان هم عدو، هر دو مسئله است. پس این دوتا مسئله رو جناب یعقوب بهش اشاره کرد که کید برادران و دخالت شیطان تو این ماجرا در کاره، چون شیطان دشمن انسانه. حالا دقت بفرمایید ببینید دخالت شیطان چجوریه، چجوری با هم دیگه گفتگوهای شیطانی کردن. یه تعبیری هست که من خیلی وقتی که این تعبیر رو خوندم احساس فوق‌العاده‌ای بهم دست داد از فرمایش مرحوم علامه. ما روایاتی داریم که این روایات میگن که اولین کسی که شرابو درست کرد شیطان بود، کسی که قوم لوتو به اون شنیعه هدایت کرد شیطان بود، اولین کسی که سحر رو به بشر نشون داد شیطان بود. حالا اون روایت کیفیتش هم میگه که یه کتابی رو نوشت، بعد در زیر بساط سلیمان دفنش کرد بعد از مرگ جناب سلیمان، بعد به مردم گفت سلیمان با این تسخیر میکرده و مردم رفتن این کتاب پیدا کردن و اهل سحر و جادو شدن. مرحوم علامه میگه که لزوماً این روایات به این معنا نیست که شیطان خودش رفته باشه این کارو کرده باشه، میتونه که این کار توسط یه آدمی انجام شده باشه، ولی چون شیطان در شرور یک نحوه مبدئیتی داره، خیلی تعبیرش هم دقیق نمیگه مبدئیت، حتی میگه یه نحوه مبدئیت. نحوه مبدئیتش هم دیروز عرض کردیم، گفتیم نه ابتداعا دعوته، ولی اگه بهش راه بدی از دعوت میره تا اینکه به آدم دهنه میزنه، که قرآن اینطوری نقل میکنه رفتار شیطانو. چون شیطان یه نحوه مبدئیت داره، میتونه این ندایی که آدم در درون خودش میشنوه، که از جایی هم احساس میکنه نمیشنوه، خودش داره با خودش گفتگو میکنه، اینو قرآن کریم بالاخره به شیطانم یه استنادی میده. حالا شما الان توی این قسمت بعدی دیگه رد پایی از یه نفری به نام شیطان نمیبینید، ولی عملیات عملیات شیطانیه، یعنی گفتگوها و نقشه هایی که الان ببینیم چجوری شیطان دخالت کرد. از قالو لیوسف و اخوه احب و الى ابینا منا و نحن عصبتون ان ابانا لفی ضلال مبین. پیغمبر اون زمانی رو به یاد بیار که گفتن یقینا یوسف و برادرش نزد پدر ما محبوب ترن، با این که نحن عصبتون، حالا فعلا در همین حد میگیم که گروهی نیرومندیم، یکم بعد بیشتر با این لغت دست و پنجه نرم میکنیم، بی تردید پدر ما در یک گمراهی آشکاره، یعنی توی این نحو رفتاری که داره با فرزندانش میکنه این غلطه، این رفتار پدر گمراه پدر ما. حالا البته اینجا مفسرها بحثای زیادی کردن، اینا من از اونها همه رو میگذرم، میخوام لب به مطالب بگم. در نزد برادران ملاک محبوبیت عصبه بودنه، چون دیدین که گفتن در حالی که ما عصبه ایم، عصبه یعنی چی؟ یعنی یه نیرو، گروه نیرومند و قوی. یعنی چی؟ یعنی میگفتن که ببین این املاک پدر و این گوسفندا و گله و نمیدونم اموال و اینا رو ما داریم اداره میکنیم، زور و بازوی ماست که این خانواده رو سر پا نگه داشته، اون وقت دو تا بچه جیغیله این پدر ما اینا رو دوست داره به جای ما. ملاک در محبوبیت در نزد اینها نیرو و قوته و نحن عصبت. این دقیقاً از ملاک‌های شیطانی. یا دست شما. در نزد خداوند هیچ کرامتی برای کسی نیست جز به تقوا. تقوا یعنی مراقبه. یعنی هر کس بیشتر مراقب خودش باشه نزد خدا محبوب‌تر. مراقب خودش و کلاً مراقب باشه. اصلا مراقبه مطلق. چون نگفت اتقاکم ان لله، گفت اتقاکم ان اکرمکم ان لله اتقا، مراقبه یعنی مراقبت کنه از چی؟ از رفتار خودش مراقبت کنه، از طبیعت مراقبت کنه، از انسان‌های دیگه مراقبت، نمیدونم هر چی، هر چی مصداق مراقبه است، هر چی بیشتر انسان در مصداق مراقبه سیر بکنه در نزد خداوند کریم تر. ملاک کرامت زور بازو نیست، ملاک کرامت عصبه بودن نیست، اما اینا گفتن که ما نحن عصبتون، پس اول سنگ اولو غلط چیدن، یه ملاک شیطانی رو کردن ملاک ارزش. شما اگه یه ضد ارزش رو ملاک ارزش کنین اینطوری میشه. متاسفانه در جامعه بشری که ما زندگی میکنیم بسیاری از ملاک های ضد ارزش ملاک های ارزشیه. اما یعقوب اهمیتی به این ملاک نمیده، چون یعقوب از عباد مخلص خداست. چون یعقوب این ملاک رو قبول نداره میگن گمراهه. پس راه و گمراهی هم از نظرش اینا همین ملاک است. یعنی این یعقوب باید متوجه بشه که کیو باید بیشتر دوست داشته باشه، ما رو که زور و بازوی این خانواده این، یا یوسف و برادرش که دوتا بچه کوچولان کاری ازشون نمیاد، ما این خانواده رو داریم اداره میکنیم. ان ابانا لفی ضلال مبین، بی تردید پدر ما در گمراهی آشکاره. حالا اینجا بحثایی هم شده، مرحوم علامه محکم اینجا ایستاده که این گمراهی که نسبت به یعقوب داره اصلا گمراهی در مسیر انسانیت و هدایت و دین ابراهیم و اینا نیست، اینا دیگه اینجوری بعضشون خراب نبوده برادر یوسف، در همین رفتار اجتماعی رفتار خانوادگی منظورشون بوده. حالا ایشون گفته، بعضی هم اونو گفتن، ما بسیش که طرفداری نمی کنیم، شما هر کی میخواین بپذیرین به عهده خودتون. به هر حال به نظر میاد که سیاق آیات هم اینو تایید میکنه که این گمراهی منظور همین گمراهی در رفتار خانوادگیشه. مراد اینا از ان ابانا لفی ضلال مبین نه گمراهی در دینه، بلکه انحراف در سلیقه و قضاوت عاطفی، نه گمراهی دینیه. یعنی با بکارگیری نابجای محبت و بی‌توجهی به مساله زندگی، خلاصه اینو بیشتر از ما قبول داره. توجه افراطی از نظر خودشون، گفتن از نظر خودشون افراطی بود به یوسف و برادر کوچیکشو، در حالی که خودشون عهده‌دار امور زندگی بودن، یه نوع بی‌تدبیری و کجروی در رفتار میدونستن، لذا گفتن ان ابانا لفی ضلال، یعنی راه گمه دیگه، یعنی این کج داری میری، جاده این وریه داری این وری میری، میشه ضلال، گم کردم راهو. گفتن گم کرده، خیلی هم گمراهی آشکاریه این کاری که داره میکنه، بی تردید پدر ما در گمراهی آشکار. بعدم ببین اینقدر مطمئن بودن، یکم جمله رو نگاه کنی، یه دونه ان نگذاشتن، یه دونه لام گذاشتن، اینا همه ادات تاکیده تو زبان عربی، خود جمله اسمی است، یعنی اگه بخوایم به فارسی ترجمهش کنیم ترجمه فارسیش اینجوری میشه قطعا قطعا قطعا، خیلی یقین و اطمینان کامل داشتن که یعقوب داره اشتباه میکنه. حتی به اینم اکتفا نکردن، کنار زلال یه مبین هم گذاشتن که دیگه محکم کاری بشه که 4 تا قید بخوره که پدر ما قطعاً و قطعاً و قطعاً گمراهی هم نه گمراهی آشکاریه این کاری که داره میکنه، این بی‌تدبیری و کج رفتاری که میکنه. خب چی کار کنیم؟ نشستن دور هم دیگه نقشه قتل یوسف رو کشیدن، بحث کردن بکشیمش. القای بعدی این بود، خب اول شیطون یه ملاک انداخت وسط اینا که زور بازو ملاک برتری و محبوبیته، بعد رفت قدم بعدی. قدم بعدی این که حالا باید یه کاری بکنیم دیگه برای این که این توجهش به ما جلب شه، رفتن سراغ بدترین کاری که میشد کرد. چی کار کنیم؟ گفتن اقتلو یوسف. یه ده گفتن بکشیمش، یه دشون که یه خورده هنوز بیشتر نور انسانیت درشون روشن بود گفتن اطرحوها ارزن یخلو لکن و چعبی کن، یه جایی ببریم بندازیمش که دیگه پدر یخلو لکن و چعبی، یعنی این توجه پدر فقط دیگه به سمت شما معطوف بشه. و تکونو من بعدهی قومن صالحی، بعدش هم توبه میکنی قوم صالح میشه. یه نفر که من به این صداقت این کلامش آگاهم، اصلا مهمم نیست که صداقت داشته باشه یا نه، چون اصل مطلبش درسته، میگفت در عالم رویا، من البته دوستان میدونم من اصلا خواب و ما با اینا نقل نمی کنم، اهل این چیزا نیستم، کرامت و اینا هم هیچ نقل نمی کنم تو این روزگار، چون این تو این روزگار فعلی اینا رو سم میدونم، ولی این خواب خواب نیست، واقعا یه معرفته. میگفت در عالم رویا علامه طباطبایی به من گفت که انسان بعد از معصیت انسان دیگری است. من گفتم خیلی این حرف حرف درستیه، یعنی انسان وقتی یه معصیت انجام میده معصیت با وجود خودش ممزوج میشه، آدمی که یه معصیت انجام میده بعد از معصیت یه آدم دیگه است. حالیشون نشد که اگه این کارو بکنن دیگه اینا اون لحظه بعد دیگه اینایی که الان نیستن، یه آدم دیگه. گفتن که اینم کار شیطانه دیگه، این القاء شیطانیه، آقا این کارو بکن بعدن توبه میکنی. عمر سعد هم همینو گفت، گفت امام حسین رو میکشیم ملک ری هم میگیریم بعدم توبه میکنیم، ملک ری نقده دیگه. امام حسین حالا جهنم و اینا که نسیه است دیگه، جهنم میگه در کار بود توبه میکنیم دیگه، نمیدونست که بعد از قتل امام حسین نمیتونه توبه کنه. قال قائل منهم، یکیشون گفت که لا تقتلوا یوسف، یوسف رو نکشی، و القوه فی غیابت الجب، بندازنش در اعماق یه چاه، که یلتقط و بعض و سیاره این کاروانایی که میان عبور میکنن یوسف رو بگیرن، ان کنتم فاعلین، اگه واقعا میخواین چاره برای این گرفتاریتون بیاندیشید، اگه واقعا دنبال چاره هستین بندازنش توی یه چاه تا اینا که میان از این چاه آب بکشن یوسف رو پیدا کنن و با خودشون ببرن. خب تصمیم رو گرفتن، حالا باید اجرا کنن. قالو یا ابانا، اومدن مرحله بعد. میبینه اینجوریه دیگه، آدم وقتی پا میذاره تو مسیر سرازیری دائما داره سقوط میکنه. رفتن تو کار دروغگویی. قالو یا ابانا ما لک لا تأمننا علی یوسف و انا له لناصحون، گفتن که پدر چرا به ما اعتماد نمی‌کنی توی برنامه یوسف، در حالی که انا له لناصحون. باز این جمله رو نگاه کنی، برای اینکه اعتماد یعقوب رو جلب کنن یه ان نداره، یه لام داره سر لناصحون، اینا همه عدات تأکیده تو عربی، خود جمله اسمیه خودش توش یه تأکیده، یعنی تا اینجا 3 تأکید توشه. بعدم این لهو رو نگاه کنین، لهو رو قبل از لناسهون آوردن، نگفتن انا لناسهون لهو، گفتن لهو لناسهون، اینم خودش یه تأکیده، بعضی وقتا تو مرز حسرم میره جلو. حالا البته اینجا معنی هست خیلی معنی نداره، ولی اهمیت مطلب رو میرسونه. قبل از اینکه لناسهون رو بگن لهو رو گفتن، ما قطعا ما برای اون ناسهیم، ارسل هم انا قدن یرتع و یلعب، فردا بفرستش با ما تا در صحرا خوش بگذرونه و بازی کنه. و انا لهو لحافظون، باز انا لهو لحافظون هم دوباره همونه، فقط حافظونه با همه اون تأکیدایی که توی اون بود. مطمئن باش که بی تردید بی تردید بی تردید ما ازش محافظت میکنیم. حتی جالبه که نگفتن انا لهو لیحفظون که فعل بیارن، اسم فاعل آوردن که دیگه قطعا قطعی بودنشو نشون بده، چون فعل ممکنه باشه ممکنه نباشه، اما اسم فاعل موجوده. وقتی میگه من عالمم یعنی همین الان عالمم. قال انی لیحزنونی ان تذهبوا بهی، با کریمانه ترین کلام با حکیمانه ترین کلام برخورد کرد، نگفت که من به تو اعتماد ندارم. خیلی جالبه، تونست بگه من به شما اعتماد ندارم، شما دروغ میگی، من میدونم یه کیدی در کاری. اصلا اینا رو نگفت، گفت انی لیحزنونی ان تذهبوا بهی، منو ناراحت، به خودش نسبت داد مسئله رو، مشکل از منه، من اگه اینو ببرید ناراحت میشم. خب نمیدونم چرا یه بهانه هم داد دستش، از خود یعقوب بپرسید. بهانه رو بهشون داد، گفت وقافن یعکله و زبن تو منو غافلون، یادشون داد که بعدم میان چی بگن. گفت میترسم که گرگ اینو بخوره وقتی که شما ازش غافل میشی. بالاخره شما تو صحرا دارین گوسفندا رو میچرونین یا غافل میشین، گرگ میاد یوسف رو میخوره. آقا یعقوب آخه این چه کاری بود کرد؟ چه بهانه دادی دستش؟ اینم خب نمیداد، یه چیز دیگه میگفت. یه خلاصه‌ای از تفسیر شریف المیزان خلاصه کردم، بعضی جاها رو، بعضی جا این عبارت رو آوردم، بعضی جا فقط ترجمه رو آوردم. ایشون میگه در پاسخ به درخواست فرزندان نه رد صریح نکرد، نگفت نمیشه که اینا تحریک بشه دوباره اون حسادتشون، با بیانی عاطفی و نرم جواب داد که باعث لجاجت و عناد اینا نشه. یعنی دیگه از این زیباتر نمیشد جواب اینا رو بدی. نگفت به شما اعتماد ندارم، به جای نسبت دادن اشکال به برادران حالت روانی خودشو بیان کرد، گفت که من ناراحت میشم اگه اینو ببرید. انی لیحزنونی ان تذهبوا بهی، اندوه خودشو از جدایی یوسف بیان کرد، به اینا هیچ اتهامی وارد نکرد تو این کلامش، هم ادب در گفتار رو رعایت کرد، هم فراست و رفتار درست رو نشون داد. از همینجا معلوم میشه تو رفتارهای قبلیش هم در زلال نبوده کسی که اینطوری داره رعایت کلام میکنه. بعد با عبارت سنجیده علت طبیعی و قابل قبولی هم برای مخالفتش آورد، گفت اخافن یکل اوزه، نگفت میترسم شما بندازینش تو چا، میترسم ترسم گرگ بخوره. اینم علت قابل قبول بوده دیگه، لابد این اتفاق میافتاده تو صحرا. این عضو با توجه به بیابان و درندگان موجه و پذیرفتنی بود. این پاسخ نمونه ای از لطافت در کلام، تدبیر در برخورد و دوراندیشی در مواجهه با فرزندانه. بعد با یه لطافت بیشتر عذرم براشون تراشید، گفت که و انتم انها غافلون، نمیگم شما نقشه ای دارین، ممکنه شما غافل بشید، یعنی حتی اگه حادثه ای هم رو بده اثر کوتاهی شما نیست، در اثر غفلت دیگه، غفلت بالاخره تو صحرا طبیعیه، ممکنه اتفاق بیفته. با این بیان هم خطر رو یادآوری کرد، هم دلشون رو نیازرد. این شیوه پاسخ نمونه از ادب نبوی، مدیریت عاطفی رفتار فرزندان، پریز از تحریک لجاجت در گفتگو. تو قرآن پر از ایناست. خب قالوا لئن اکله الذئب و نحن عصبتون انا اذن لخاسرون. این لام و سر ان ملاحظه بفرمایید، لئن، هر وقت شما دیدین سر ان یه لام اومده بهم میگن لام قسم، قاعده ادبیه، یعنی یه قسم هم اینجا خوردن. مون تا قسم و وقتی خودم قسمو ذکر نمی‌کنی قوی تر میشه. مثلا اگه به خدا، به آسمان، به زمین، به خورشید، بلبل یه چیز قوی، ولی وقتی مقسمون علیه نمیگی خیلی قوی. قسم یعنی به همه چیز قسم. به همه مقدسات قسم. گفتن اگه گرگونو بخوره با اینکه ما یه گروه نیرومندیم قطعاً ما آدمای خاسری خواهیم بود. اصلا شما مطمئن باش که همچین اتفاقی نمیفته. ما با این زور و بازویی که داریم انا ازن لخاسرون، هرگز این اتفاق نمیفته. فلم ما ذهبوا بهی، وقتی یوسف رو با خودشون بردن و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب، اجماع کردن، همشون با هم اجماع کردن، تصمیم گرفتن که بندازنش در قعر چاه. اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم، ما به یوسف وحی کردیم به زودی اینو از کارشون آگاه خواهی کرد، در حالی که نمیفهمن که تو هم یوسف. حال ببینین، کاش ما خیلی وقت همیشه داشته باشیم مثل که دیروز عرض کردم وقت بذاریم راجع به آیه قرآن با هم صحبت کنیم. ما الان اینو خوندیم ولی لطافتشو نگرفتیم. یه لحظه نگاه کنید آیه رو. آیه میگه فلم ما ذهبوا بهی و اجمعوا انی. ببین یه لحظه به کلام من دقت کنیم. من آیه رو اونجوری که هست میخونم. گوش کن آقای رضوانی، نمیذاری اونام گوش کنن. گوش کن اینو دیگه گرت نمیاد. فلم ما من فکر کنم شهاب صحبت میکنه، دیدم نه شما داری صحبت میکنی. شهاب برای چی میای اینجا نمیذاری؟ این دو تا دیروز گوش میدادن دیگه، امروز بعد اینجا داری با این حرف میزنی. گوش بدین دیگه، گیرتون نمیاد اینو. ببین به آهنگ کلام من دقت کنی. قرآن اینطوری میگه، میگه فلم ما ذهبوا بهی و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب، وقتی بردنش و اجماع کردن بندازنش تو چاه، بعد سکوت میکنه، نمیگه چی شد، تموم شد. تیکه بعدیه داستان. یعنی انقدر کارشون افتضاح بود که خداوند سکوت میکنه، نتیجه جزا رو نمیگه. مثل اینه که شما بخواید حادثه کربلا رو تعریف کنی، بگی وقتی که اومدن توی کربلا دیگه نتونی بقیه شو بگی، بعد چی بگم اصلا. این سه تا نقطه یعنی جواب شرط نیومده. این لما رو بهش میگن شبه شرط. جوابشو خدا نگفت، نگفت چی شد. وقتی اجماع کردن بنزازنش تو چاه چی شد، نمیگه چی شد. خیلی لطیفه این نکته. مرحوم علامه میگه فلم ما ذهبوا بهی و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب، وقتی با خودشون بردنش و تصمیم گرفتن بندازنش تو قعر چاه، خداوند اینجا سکوت میکنه، دیگه بقیه داستانو تعریف نمیکنه. ادامه این جمله به بیان این که چه اتفاقی تو چاه افتاد ذکر نشده. چرا؟ مرحوم علامه میگه آیه ادامه ماجرا رو بیان نمیکنه، از شرح این که دقیقاً چه بر سر یوسف آوردن عمدن سکوت میکنه. سکوته اینجا. اینجا یه سکوته. فلما ذهبوا بهی و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب، وقتی با خودشون بردن و تصمیم گرفتن در قعر چاه بندازنش، سکوت میکنه. این سکوت در ادبیات برای نشان دادن شدت فاجعه و فجیع بودن حادثه است. همونطور که گوینده وقتی به صحنه بسیار دردناک میرسه، به جای شعر با سکوتی سنگین از کنارش میگذره. قرآن نمیخواد بگه چیکار کردن. چه ظلم عظیمی به یه کودک معصوم، بچه 10 ساله، اونم برادرشون تو چاه. چطوری میشه؟ چقدر آدم باید سنگ دل باشه؟ پیامبر بیگناه به دست برادرانش، اینقدر تلخه که نه گفتنش آسونه نه شنیدنش. میخواد بگه ببین اصلا گفتنش و شنیدن این چیز آسانی نیست، پس سکوت میکنم از اینکه چی شد. این سکوت خودش رساترین بیان از عمق مصیبته و این لطافت قرآن کریمه. خداوند با سکوت در این مقطع شنونده رو وادار میکنه که فکر کنه. بعد از مدتی حالا ادامه داستان رو میگه، میگه و اوحینا الی، حالا چی شد؟ هر چی شد افتاد توی اون چاه تاریک. و ما که یه آدم 50 چند سالیم ولو بالای چاه جرأت داریم بریم تو چاه؟ جرأت داره؟ کس جرأت داره بره تو چاه؟ بعد آدمو بندازن توی چاه، بچه 10 ساله. میگه حالا اوحینا الی، ما به یوسف وحی کردیم. ادامه داستان اینجاست. و جا او اباهم اشا ان یبکون، موقع غروب اومدن اشک تمساح ریختن. قالو یا ابانا انا ذهبنا نستبق، ما رفتیم مسابقه بدیم. و ترکنا یوسف عند متاعنا، یوسف رو گذاشتیم. فاکله الذئب، گرگ یوسف رو خورد. و ما انت بمؤمن لنا، برای اینکه یعقوب رو مجاب کنن گفتن البته تو که به ما اعتماد نداری، تو که باور نمی کنی، که یعقوب دیگه دهنش بسته بشه بگه نه باور میکنه. و ما انت به مؤمن لنا، تو که قطعا ما رو باور نمی کنی. ولو کننا صادقین، هرچند که ما راستگو باشیم. و جا او علا قمیصهی به دم کذب، پیراهنشو با یه خون دروغین آوردن. معلومه که یه جوری بوده که هر کسی میدید میفهمید که این دروغه. پیراهن سالم، گرگ با ادبی بوده که یوسف خورده ولی پیراهنش پاره نشده. قال بل سولت لکم انفسکم امرن، یعقوب گفت نفسهای شما یه کاری رو براتون آرایش داد و شما رو فریب داد که این کار رو آسون کنه براتون. این معنی تسویله. ابن فارس در مقاییس میگه که سول یعنی بست و نرم کردن و آماده سازی. لسان العرب میگه سول له نفسه الامر، یعنی نفسش یه کاری رو براش آماده سازی کرد و زیبا جلوه داد. راغب در مفردات میگه تسویل یعنی نفس یه چیزی رو در قالب زیبا تصویر کنه، در حالی که اون حقیقتا شره. جمع‌بندی دقیق تسویل اینه، یعنی آرایش دادن یه اندیشه یا عمل در نظر انسان به گونه‌ای که زشتیش پوشیده بشه و انجامش آسان و مطلوب بشه. کاری که معمولا با انگیزه هوای نفس یا وسوسه شیطان همراهه. شیطان براشون تسویل کرد. عرضمون تمام شد. یعقوب گفت فصبر جمیل والله المستعان و علی ما تصفون. انشالله جلسه بعد میبینید چه جوابی داده، اصلا فوق‌العاده است. توحید از این کلام فوران میکنه. گفت صبر جمیل والله المستعان و علی ما تصفون. این کلام یه کلامی که فقط از زبان یک موحد بیرون میاد. صبر کرد و بود چندی در حرج، کشف شد که صبر و مفتاح الفرج. این سخن عجیبیه که از یعقوب سر زده، صبر جمیل و الله المستعان. ان شاء الله جلسه آینده این کلامشو شرح خواهم کرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. عنقای قاف را هوس آشیان بود، قوقای نینوا همه در ره بهانه بود. جایی که خورده بود می، آنجا نهاد دردی کشی که مست شراب شبانه بود، یک بار سوخ زاتش غیرت هوای عشق مهم پرده ای اگر اندر میانه بود. در یک طبق به جلوه جانان نثار کرد هر در شاهوان کشن در خزانه بود، هر در شاهوان کشن در خزانه بود. نامد به جز نوای حسینی به پرده را، روزی که در حریم الست این ترانه بود. بله که جا نداشت به جز بی نشان در او، آن سینه ای که تیر بلا را نشانه بود. کوری نظار کن که شکستن کوفیان آینه ای که مظهر حسن یگانه بود. نی نی که وجه باقی حق را هلاک نیست، صورت به جا آینه گر رفت باک نیست. السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه، السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام علی اسیر الکربات و قتیل الابرات.